الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكاه أهل بيت خاصة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات هدي بفعل ما یه چند هفته ای رو توفیق داشتیم موضوع بحثمون قلوب و محدوده فضائل اهل بیت و علم امام بود با خطبه های مختلف. امروز بخشی از خطبه 175 رو میخونم و به فضل الهی اگر بشه امروز بحث رو سعی میکنیم جمع کنیم. خطبه 175 ما قبلا عرض کردیم محضر مبارک شما که از نظر امکان به جز دو چیز تقریبا همه چیز امکان داره که از اهل بیت علیهم السلام توقع داشت و سر بزنه. یکی استقلال ندارن، عرض کردیم این رو به هیچ صورتی نمیشه پذیرفت که ائمه مستقل از حضرت حقه. مثلا اگر علم دارن بدون وحی و الهام و اینهاست، برای خودشونه. و یکی تعطیلی ربوبیت خدا، اینم امکان نداره. اینطور نیست که خداوند کاری رو سپرده باشه بعد رفته باشه خلاص استراحت. مدیریت خدا اینطوری نیست که چیزی رو واگذار کنه، تفویض مطلق کنه. این دوتا قید از آیات و روایات زیادی برداشت میشه. غیر از این عرض کردیم همه چیز ممکن از امام سر بزنه و امام اون فضائل رو داشته باشه. من تو عرض کردیم وقتی میخوایم نسبت بدیم باید دلیل داشته باشیم که نسبت بدیم. خب حالا امروز یکی دوتا مطلب میخوایم عرض کنیم که خودشون چی فرمودن که حالا دلیل داریم یا نداریم. یه نکته هم راجع به شناخت نهج البلاغه است. خب مثلا در نهج البلاغه خطبه مثل 175، مثل 93، مثل 189، 175 و 93 و 189 امیرالمومنین سه تا عبارت مهم دارن. ببینیم چرا ما این همه حرف زدیم و خب صاف و پوسکنده هم اینا رو از اول نگفتیم و کارو تموم کنیم. در خطبه 93 و 189 حضرت می‌فرماد که مثلا سلونی قبل ان تفقدونی، من رو قبل از اینکه از دست بدید بیایید ازم بپرسید. و عرض به محضر مبارک شما که مثلا فرض بفرمایید که سلونی قبل ان تفقدونی 189، تا منو از دست ندید بپرسید. فلعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راههای آسمون رو بهتر از راه زمینم بلدم. طبیعتا باید برعکس باشه دیگه، مثل این که بگم که آقا شما بلدی مثلا فرض کن که خیابونای یک کشور دیگر رو، خب طبیعتا شما، یا مثلا شما بچه تهرانی بگم خیابونای یزد و بلدی، طبیعتا باید تهران رو بهتر از یزد بلد باشی، اصفهانی اصفهان رو بهتر از کاشان بلد باشی. حضرت می‌فرماد که من راه‌های آسمان رو بهتر از راه زمین بلدم. یعنی برعکس می‌فرماد، برعکس توقع. چون ممکنه تو ذهن بیاد، ممکنه از زمینیات ازش سوال کنیم بدونه، آسمونیات رو شاید ندونه. حضرت برعکس می‌فرماد، چون برای امام سختی آسونی نیست، همونطور که برای خداوند سختی نیست. برای خدا ساختن مورچه آسون‌تر از ساختن انسان نیست. برای خداوند خلق امیرالمومنین سخت‌تر از خلق من نیست. برای خدا اصلا سختی معنی نداره. همونطور وقتی افاضه کنه برای امیرالمومنین هم سختی معنی نداره. دقت می‌فرمایید؟ برای امیرالمومنین هم سختی نداره. مثلا بگیم یه سنگ بلند کرد، مثلا 100 کیلو بود، یه سنگ بلند کرد 20 کیلو بود. همونطور که برای شما بگن یه چیز، مثال میزنم و این نیست، مثال خوبی نیست، ولی برای تقریب به ذهن میگم، به شما بگن که یه مسقال، یه سنگ یه مسقالی رو ورداری یا دو مسقالی برای شما فرقی نمی کنه دیگه ها، 4 گرم و 8 گرم برای شما فرق نمی کنه. مثالم مثال خوبی نیست، چون تفاوت بالاخره دقت کنی شاید داشته باش. برای اهل بیت علم به سما سخت‌تر از علم به زمین نیست، لذا حضرت برعکس می فرمون فلعنه به درستی که به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من به راه‌های آسمون واردترم تا به راه‌های زمین. یه بنده خدایی هم خنکی کرده گفته اینجا منظور حضرت مسائل دینیه فقط. واقعا از این جمله همچین چیزی برداشت نمیشه، مگر اینکه انقلتی که ما بعدن میکنیم اون بکنه، وگرنه واقعا از این جمله برداشت نمیشه که قید بزنیم به اینکه منظورتون مسائل شرعی آقا فقط، فقط احکام قراره بپرسیم. بعضیا به کوچکی خودشون نگاه میکنن. خدا کلن با آدم ظرفیت بده. یه وقتی یه بنده خدای از ما یه نقدی کرده بود، ما هم احترام گذاشتیم، نقدشو یه جایی مطرح کردیم و پاسخ دادیم، نقدشو نپذیرفتیم. بعد یه جایی رفته بود گفته بود که ساعت 1 شب من زنگ زدم به فلانی گفتم اینو اصلاح بفرمایید، اونم گفت چشم، اومد تو جلسه اصلاح. یعنی ظرفیت خوب به آدم ظرفیتش بالا باشه، از آدم تعریف کنن خودشو وا بده یا بذارن تو سر آدم فوش بدن آدم خودشو خراب کنیم، بالا نشونه بی ظرفیتیه. سینی امیرالمومنین چی بگم؟ اگر مثلا بگم دریاست کوچیک گفتم، ولی نمیدونم چی باید گفت. چی باید گفت راجع به حضرت؟ فرمود طرق آسمان ها من واردترم تو به طرق زمین. در خطبه 175 هم اینجوری فرمود، حالا تکیه اولش من نمیخونم، فرمود که والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم، به خدا اگر من بخوام، به مخاطبین در کوفه، به خدا اگر من بخوام هر یکی از شماها رو خبر بهتون بدم، به مخرجهی آخر کارتون چی میشه، عاقبت امرتون، و مولجهی شروعتون کجا بوده، کی چی کار کردید، آغاز و پایان کارتون رو بگم، و جمیع شأنهی، یعنی یه جوری حضرت فرموده که آغاز و پایان و تمام شؤونتون رو بهتون خبر بدم، لفعلتو میتونم، یعنی تک 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 میتونم بگم، ولیکن اخاف ان تکفروا فیه به رسول الله، ولی میترسم در این مسئله درباره من به پیغمبر کافر بشید. مثلا یا فکر کنید معاذ الله من از پیغمبر برترم، یا فکر کنید که مثلا پیغمبر اینا رو به من گفته، خلاف گفته، من ادعا میکنم، خلاصه میترسم کافر بشید. یعنی اسلام دست و پامو بسته. همونی که جلسات پیشم مرز کردم گفتم خیلی ها به این روایاتی که اهل بیت میگن ما نمیدونیم استناد میکنن، توجه نمیکنن که امام در حال تقیه است، تقیه از دشمن، از سلطان، تقیه از اهل سنت، تقیه از جامعه شیعه، چون تو جامعه شیعه هم شما هر حرفی رو نمیتونی بزنی. حرفایی رو که امیرالمومنین به سلمان ممکنه بگه، ممکنه به ابوذر هم نگه. ردبندی داره دین، دین ردبندی داره. این همه مناجات و نجوای بین امیرالمومنین و پیغمبر برای چی بوده؟ دین ردبندی داره، اینطوری نیست که یه چیزی رو به همه چیز رو به همه کس بشه گفت. یه سری واجبات و محرمات و عمومیات اینا مال هم است. لذا بعضی از ذیل این آیاتی که حضرت نوح میفرماد که دعوتکم لیلا و نهارا سرا و جهارا، میگن سر و جهار نهان و آشکار چیه؟ میگن ردبندیه، عمومیاشو به همه میگه. بعضی ها که یه مراحلی جلوتر رفتن این سری چیزا اضافه تر میگه، ولی چون همه توانشو ندارن به اونا مخفیانه میگه. حضرت میفرماید اگه من بخوام آغاز و پایان و اول و آخر و همه شؤونتون رو بهتون بگم میتونم، ولی میترسم کافر بشید به پیغمبر، تحمل نداشته باشید. بعد برای اینکه کسی نگه حالا بلدی یا نه، فرمود الا و انی مفضیه الی الخاصه من یؤمن ذلک من، به خاص الخاصان ولی میگم، یعنی به یه عده میگم، به همه تون نمیگم. اینی که نمیگم یعنی پشت تریبون سخنرانی به عنوان امام المسلمین تو مسجد کوفه که شیعه و سنی وایسادن نمیتونم بگم، اما خاص آدم گیر بیارم ویژه باشه به اون میتونم بگم. بعد هم والذی بعثه بالحق، قسم به کسی که پیغمبر را حقا و به حقیقت به نبوت برگزید و استفاه و علی الخلق و ایشون رو پیغمبر رو بر همه خلائقش برگزید و پسندید، ما انطق الا صادقا، حرف نمیزنم جز صدق. و قد عهد علی بذلک کلهی، تمامش رو پیغمبر به من فرموده. و به مهلک من یهلک، یک یکتون کدوم هلاک میشه رو پیغمبر به من فرموده. اینجا برای اینکه حضرت بتونه این یه خوردرم بیان کنه میبنده به پیغمبر، یعنی نسبتش میده به پیغمبر که نگن ای مگه بهت وحی میشه و ممکنه گیج بشن. حضرت میفهمد پیغمبر به من فرموده کدومتون هلاک میشه. و من جا من یه و من ینجو، هر کدومتون هر جایی که نجات پیدا میکنید کجا نجات پیدا میکنید، یعنی من اگه جنگ بشه کدوم میمیرن بهشتیان، کدوم میمیرن جهنمیان، کدوم شهید میشه بهشتیه، کدوم زنده میمونه، حالش خوبه بده، همه رو میدونم. و ما آل هذا الامر، عاقبت امرم چیه میدونم. و ما ابقا شیئا یمر على راسی الا افرغه فی اذنی و افضا بهی الی، همونجور که من به خاص الخاصانم میگم هیچ موضوعی نبود الا اینکه پیغمبر در گوش من ماجرا رو برام تعریف کرده، همه رو به من گفت. خب ممکنه که سوال کنه مثلا تو این 5-6 جلسه که بحث قلوب بود بگه شیخ خب اینو میگفتی کارو تموم میکردی دیگه، چی هی امام علم دارد ندارد، ها به این دیگه صاف، از این صاف و پوست که این دیگه علمه. آزاد ایجاد یه صلوات بفرستین مثلا علی محمد و آل محمد و الله اصلا محمد و عجل آزاد بفهم. الحمدلله مجلس نهج البلاغه است و مجلس ادب امیرالمومنین روحی له الفدا نسبت به پیغمبره. انشاءالله هیچ وقت تا وقتی موسپیدی تو جلسه وسط نشسته جوونی حیفه که تکیه بده. همین ادب کردن خودش وسیله تمسک به امیرالمومنین. حضرت در حضور پیغمبر اکرم خیلی مؤدب، بالاخره جلسه حالا درست گویندش بیادبه ولی به حرمت امیرالمومنین انشاءالله به حضرت تمسک کنیم. خب آقا چرا اینو نگفتی از روز اول کارو تموم کنی؟ ما بفرما حضرت فرمون مخرجهی و مولجهی و نمیدونم جمیع شأنهی، همه رو میدونم دیگه، علم غیبه، یعنی علم غیب، غیب از اون جهت که ظاهر نیست، تفصیلی جزئیاتش هم همه رو میدونم. خب میگفتی کارو تموم میکردی دیگه. نکته اینجاست که انشالله خدا توفیق بده یه وقتی یه آدمش پیدا بشه، هم گویندش و هم شنوندش، که امامت تبیینی اهل بیت به صورت اجتهادی بحث بشه که نداریم متاسفانه. نکته اینجاست که این جملات تو نهج البلاغه متاسفانه سند از جهت علم الحدیثی صحیح نداره، نه غلطه، یعنی ما راهی نداریم که به صورت معتبر شرعی اینا رو به امیرالمومنین نسبت بدیم. نهج البلاغه هر جاش از یه جا جمع کرده دیگه، این قسمت نهج البلاغه از اون جاهاییه که ما نمیدونیم سید رضی اینا رو از کجا آورده. طریق صحیح نداره. طریق صحیح یعنی طریقی که میشه شرعاً به معصوم نسبت داد. نمیگیم حتما درسته. یعنی میشه به این روز ماه رمضان اگر بگیم امیرالمومنین فرمود، روزم باطل نمیشه. با جزم بگیم. میگن صحیح. این اونجوری نیست. اون سلونی قبلا تفقدونی خیلی طرق داره، تو اهل سنت هم ذکر شده. لذا مشکل کار اینجاست که بعضی از این اخبار مثل هم نیست. و واقعا یکی از مشکلات ماست امروز که بعضی بین روایت کتاب کافی با روایتی که پشت کامیون نوشته میشه خیلی فرقی نمیذاره، و در ادبیات عالمان ما این علامت فسقه که آدم همین جوری یه چیزی رو نسبت بده. خب چیکار باید کرد؟ چند تا نکته میخوام عرض کنم. علم اهل بیت آقا از کجا اومده؟ منشأ علم اهل بیت چیه؟ دو تاشو امروز با دو تا نکته عرض میکنم و بحث امروز اینه. یکی این که منشأ علم اهل بیت آقا کتاب خداست. کتاب خدا هم فقط این کتاب ظاهر الفاظ قرآن کریم نیست. حالا چند تا آیه میخونم ببین. منشأ علم اهل بیت یکیش کتاب داریم که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه یعنی نمیرسه بهش یا دست بهش نمیزنن به جز مطهرون. به چی دست نمیزنن؟ انه لقرآن کریم که این کتابی است که قرائت میکنی. فی کتاب مکنون، کتاب مکنونه که حالا عرض میکنی. لا یمسه به کدوم اینا برمیگرده؟ ضمیر لا یمسه هو نمیرسه، درک نمیکنه، دست نفش نمیرسه، به کدوم اینا برمیگرده؟ تو ادبیات عرب میگن ضمیر به نزدیکترین مورد برمیگرده، مگر اینکه خلاف عقل باشه یا قرینه واضحی داشته باشه. هیچ کدومو نداریم اینجا، لذا باید ضمیر به اقرب برسه، یعنی فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به این کتاب مکنون هیچ کس دسترسی نداره جز مطهرون. یه جای دیگه هم فرموده که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا عالم الغیبه، علم غیبشو به کسی اظهار نمیکنه الا من ارتضا من رسوله، مگر به رسول مرتضا یعنی پسندیده. قطعا پیغمبر ما که خاتم انبیا و افضل الانبیاه، درسته؟ قطعا پیغمبر ما روحی له الفدا به این عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا برای پیغمبر ما اظهار شد. یعنی اگر یه مورد داشته باشه این پیغمبر ماست، درست؟ بله آقا. دو تا موضوعی که امروز میخوایم بگیم اینه، یکی این که علم امام از کتاب مکنونه، حالا چند تا آیه میخونیم، یکی این که علم امام میراث از پیغمبره. شک نیست که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، اگر یه رسول بهش رسیده باشه پیغمبر. و چون ائمه ما وارث پیغمبرن، تو همین زیارت جامعه هم خوندین، فراوان هم داریم، حالا منم باز روایت میخونم، پس باید از اون علم غیب بهره مند شده باشه. توجه فرمودید. و همینطور چیزایی که به انبیا گذشته رسیده. السلام علی وارث آدم صفت الله، خیلی ممنون. السلام علی وارث عیسی روح الله. این دوتا از منشأ های علم اهل بیته. حالا تا باقیش همین خیلی زیاده. متاسفانه بعضیا بی توجهی کردن. یکی از کسانی که تو این زمینه کار کرده، چون ضبط میشه اسمشو نمیبرم، مطلبشو میگم، ولی خب کتاب آوردم نمیخوام الان اسمشو ببرم، تو این زمینه یه اشاره خوبی کرده. اونم اینه، میگه که آقا ببین، قرآن کریم هر جا خواسته علم غیب خدا رو بیان کنه با یه کتاب مکنون و کتاب مبینی بحث مطرح کرده. مثلا ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر کسی هر جنبنده رو زمینه رزقش با خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها، شبیه همون که حضرت فرمود مخرجهی و مولجهی، کجا قرار میگیره، کجا حرکت میکنه، چه میشه، عاقبتش چیه، همه رو خدا میدونه. خدا میدونه، بعد خدا میفرماد کلون فی کتاب مبین، همه اینا که میدونه در یک کتاب مبینی هست. دقت فرمودین؟ یا ما من غائبت، اون شیش هود بود، این 75 نمله. ما من غائبت فی السماء والارض، هیچ غیبی در آسمان ها و زمین نیست الا فی کتاب مبین، الا که در یک کتاب مبینی اینا هست. قال الذین کفروا، این سه سبعه، لا تأتین الساعه، میگن قیامت کجا بود؟ قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، بگو خدای من شما رو میاره روز قیامت، همه رو جمع میکنه، خدایی که عالم الغیبه. لا یعزب عنهم اثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ مثقال ذره ای، هیچ نخودی، هیچ ذره ای توی این آسمان ها و زمین از علم خدا دور نیست، از احاطه علم خدا بیرون نیست. ولا اصغر من ذلک، از این یه ذره کمتر هم از علم خدا دور نمیمونه. ولا اکبر، نه کوچیکتر نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، الا اینکه همه اینا تو اون کتاب مبین چیه؟ ثبت. دوباره ما اون سه سبب بود، این 61 یونس، ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. باز با همون تعبیر تقریبا همه اتفاقات عالم، هیچ کدوم این از علم خدا بیرون نیست، همشو تو کتاب مبین داره. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این عنده که میاد ابتدای جمله یعنی حصر، فقط و فقط و فقط و فقط کلید غیب دست اوست. مستقلا از کجا میگم؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خودش فرموده بخوام به کسی عطا کنم عطا میکنم. توجه فرمودین؟ پس این که عنده مفاتح الغیب یعنی فقط و فقط او داره. این که میمودن پیش امام گفتن شما علم غیب داری، شما علم غیب داری، حضرت میفرمود پناه بر خدا سبحان الله، یعنی استقلالا نداری. عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر، کلیدهای همه غیوب نزد اوست فقط و فقط. آنچه در دریا و خشکی و آنچه اتفاق همه رو میداند. ما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگ بیفته میدونه از قبل، از قبل از خلقت، چون علم خدا قدیمه. خدا صفت علمش، علم از صفات ذات خداست، حادث نیست. درختی که 5000 سال بعد قراره بروید برگش بیفته رو قبلش میدونه. علم خدا حادث نیست. حالا جلوتر عرض میکنم، فرمود یه برگ بخواد بیفته، برگی از درخت نمیفته الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض، تو دل خاک یه حبه یه اتفاق براش بیفته، یه ذره، یه دونه، یه جو، یه ارزن، همه رو میدونه. ولا رطبن ولا یابسه، خشک و تر، الا فی کتاب مبین، همه اینا تو اون کتاب مبینه. بعد میفرماد که چی؟ فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون دسترسی دارن، طبیعتاً مطهرون از خودشون مستقلاً دسترسی نداره. چند تا ویژگی این علم خدا داره دیگه، یکیش اینه که ثابته، یکی اینه که متغیر نیست، یکی اینه که همه چی توشه، چون نمیتونی به خدا جهل نسبت بدی که آن چه اتفاق میفته همش تو کتاب مبینه و این کتاب مبینه کسی بهش دسترسی نداره الا المطهرون. مطهرون کیم دی؟ یا ایوهل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البدو ويطهركم تطهيرا. حداقل اهل آیه تطهیر میدونن، کس دیگه میدونه بعد دلیل بیاره. اینا قطعا مطهرونن به آیه قرآن، درسته؟ این خیلی بالاتر از اون چیزیه که ما میگفتیم. حالا اینجا رو ببین،
یه سوال مطرح میشه.
یه منشأ علم پس چیه؟ یه منشأ علم کتاب مکنونه که لا یعذب عنه، هیچی ازش بیرون نیست، چون اگه بگی بیرونه به خدا جهل نسبت دادی. این علمی که خدا داره فرموده لا یمسه الا المطهر. جاهای دیگه هم جور دیگه داریم که علم کتاب نزد ماست، اون کتاب مکنون نزد ماست، فراوان دلیل داریم. این یکیش بود. این نمیشه که جهل توش باشه دیگه. چند تا چیز یقین داریم توش نیست که مهمترینش حقیقت ذات خود حضرت حقه، که این از کتاب مکنون هم اقدمه. تنها چیزی که یقین داریم احدی بهش نمیتونه دسترسی پیدا کنه ذات خود حضرت حقه، کسی بهش نمیتونه احاطه پیدا کنه. لذا پیغمبر هم میفرمه سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، جز این چیزی تقریبا ازش بیرون نیست. یکی دیگه هم روایت بگم تا برگردیم بگیم که چرا بعضی علمایش یه گیر کردن، سعی کردن علم امامو کوچیکش کنن، چی باعث شده. دو تا روایت بسیار مهم در کتاب کافی هست، باب مولد ابی جعفر امام باقر علیه السلام. این دو از بین روایات، این دو تا هم روایت صحیحه که من انتخاب کردم. عرض کنم خدمت انورتون که میگه که یکیش برای این که شما ببینید امام تقیه مجبور بوده بکنه، یکیش برای این که امام راحت حرف زد. اولیه بعضی از علمای ما صحیح میدونن، دومی که مهمتره رو تقریبا من عالم رجالی نمیشناسم الا اینکه اینو صحیح میدونم. میگه ان جابر ابن عبدالله الانصاری کان آخر من بقی من اصحاب رسول الله، جزء آخرین اصحاب پیغمبر بود جابر ابن عبدالله. و کان رجلا منقطعا الینا اهل البیت، از اون کسانی بود که بریده بود به سمت ما اهل بیت. داریم بعضی ها رو که یه روایت ضعیف یه جا دیدن با جابر دشمنه، اینو ندیدن که معتبره در کافیه. منقطعا الینا اهل البیت بود، کان منقطعا الینا، بریده بود از همه به سمت ما اومده بود، دلبسته ما اهل بیت بود. و کان یقعد فی مسجد رسول الله، در مسجد پیغمبر می نشست، امامه سیاه به سر گذاشته بود. و کان ینادی یا باقر العلم، کاش ما بنزه این جابر ابن عبدالله انصاری از غیبت امام زمان اذیت بودیم. این نشسته بود اون روز آخر تو مسجد، صدا می زد یا باقر العلم. حالا پیغمبر دیده، امیرالمومنین دیده، زهرای اطهر را دیده، اونم یار سر بوده، حدیث لوح از خود از زهرا گرفته، دیده اینقدر محرمه. امام حسن رو دیده، امام حسین رو دیده، امام سجاد علیهم السلام رو دیده، خیلی همه جلوه. یه امام باقر رو هنوز ندیده، امام باقر هم مخفی میکرده. امام سجاد تا چند سالم به دنیا آمده کسی نفهمه کیه، چه جوریه، اوضاع چه شکلی. کان یوناد یا باقر العلم، یا باقر العلم، یعنی نشسته بود تو مسجد، بالاخره پیرمرد عالم فقیه، انگار این مرجع تقلید ببینه، رفته مسجد جمکران ناله میزنه، میخواست امام باقر رو ببینه. این همه معصوم دیده بود. فکان اهل المدینه یقولون جابرون یهجرو، میگفتن جابر خلوچل شده، دیوانه شده. امیرالمومنین فرمود دیگه، ما اینی که بعضی تو جلسات امام حسین میگن دیوونه حسینم، ما اعتراضمون این نیست که چرا میگن دیوونه حسینم، دیوونگی کار هر کسی نیست، ادعای بزرگیه. جابر ای بگه دیوانه امام باقر، هم حق داره. امیرالمومنین فرمود به متقین میگن قد خول تو قاطی کردن، فرمود بلا، بله قاطی کردن، ولیکن قد خالت هم امر عظیم، یه امر عظیم اینا رو اینجوری به قلقل انداخت، ادعای بزرگیه. خیلی باید دادم عاقل باشه تا دیوانه اهل بیت بشه. گفتن جابر یهجر، خل شده جابر. فکان یقول لا والله ما اهجر ولکن نیسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، گفت به خدا من دیوانه نشدم، من از پیغمبر شنیدم که میفرمود انک ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی. من از پیغمبر شنیدم فرمود تو از اهل بیت من کسی رو میبینی که اسمش هم اسم منه و شمائل شمائل منه. شما ببین علی اکبر کی بوده سلام الله علیه، چهره شبیه چهره منه، اینجوری جابر دیوانه شده. اونجا سید الشهدا میفرماد که قد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، و نه فقط چهرهش. یبغر العلم بقرن، میشکاف علم و اون دانش نزده اوست. فذاک الذی دعانی الی ما اقول، من مست دیدن این آقا هم. کارم ندارم چند سالشه، چون وقتی امام باقر رو دید در آغوش گرفت، امام باقر چند ساله؟ 4-5-6 ساله بود. فبینا جابرون یتردد و ذات یومن فی بعض طرق المدینه، یه روز که داشت تو مدینه راه میرفت جورای دیگه هم نقل شده، یه روزی هم اومد امام سجاد ببینه، از عبادت حضرت مثلا نگران جسم حضرت شده بود، دید جورای مختلف نقل شد. یه های لحظه چشمش توی جایی به امام باقر افتاد. فلما نظر الیه قال یا غلام. غلام یه نوجوان میگن، به نونهال میگن. خیلی کم در عرب غلام به معنای برده به کار میره، برخلاف که ما داریم. یا غلام اقبل فاقبله، صداش کرد جوون بیا اینجا، نوجوون بیا اینجا، آقا زاده تشریف بیارین. بعد گفت یه خورده عقب برو، یه خورده نگاه کرد، گفت شما الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر شبیه پیغمبری شما. فاقبل علیه یقبل رأسه، اومد جلو سر مبارکشو بوسید و یقول به ابی انت و امی، ابوک رسول الله یقرؤک السلام، پدرت رسول خدا به سلام رسونده و یقول ذلک نوع من فرموده. امام باقر صلوات الله علیه فرج محمد ابن علی ابن الحسین الى ابیه و هو ذئرون. امام باقر گفت خیلی کار خطرناک شد، سری بردن آقا رو تو خونه. اومد به امام سجاد گفت اشتباه کردین، چرا تو کوچه مثلا آشنایی داد؟ فقال له یا بنی قد فعلها جابر، یعنی امام تعجب که جابر چطور نتونست خودشو کنترل کنه از عشقش به امام باقر. بعد صبر میکرد میومد میرفتیم تو خونه، بعد واکنش نشون میداد. قال نه، قال الزم بیتک، دیگه فعلا بمون تو خونه، فعلا نرو بیرون. هم میخواستم ببینید شرایط اهل بیت چقدر شرایط سختی بوده. فکان جابر یعتیه طرف النهار و کان اهل المدینه یقولون، گفتن جابر رو ببین. جابر دیگه هر روز میاد جلو در خونه وای میستاد، بلکه امام باقر بیاد بیرون یه سلامی عرض کنه. واقعا تأمل در همین یه دونه روایت نشون میده که منتظر امام زمان نیستم من. فلم یلبث ان مضی علی ابن الحسین، خلاصه انقوا میستا تا امام سجاد بیاد و کنارش امام باقر رو ببینه. و بعد گفت آقا اگه میشه ایشون بشینی روایتی بگه اینجا. فجلس یحدثهم عن الله تبارک و تعالی، امام باقر نشست فرمود خداوند میفرماید. اهل مدینه گفتن عجب دروغگوییه معاذ الله، چون محدث حدیث بعد از استادش بگه، او از استادش، او از استادش، او از استادش تا برسه به پیغمبر. یعنی اگر فضا باز بود اون وقت تازه معلوم شد باقر العلوم کیه. یه وقتی به نفر میگن یه مسابقه است، المپیاد، بیا هر چی داری بریز رو دایره، تشویقش هم میکنه. یه وقتی میگن بیا هر چی داری بگو، ولی یه جوری که متهم هم نشه، نمیتونه خودشو بروز بده. ائمه ما دنیا ظرف بروزشون نبوده که، انشالله قیامت. گفتن عجب دروغگوی. حضرت مجبور شد میفرمود قال رسول الله، باز پیغمبرم خون ندیده بود. حضرت 80 سال مثلا، فرض بفرمایید که اگر حضرت سال 57 به دنیا آمده باشه، حداقل 47 سال بین ولادت حضرت و ولادت رسول خدا فاصله است. حالا این چند سال بعدم هست، 60 سال 70 سال، چقدر بعدشه. وقتی دید که مردم میگن که یحدثنا عمن لم یره، کجا میگه پیغمبر گفته؟ کی گفته که پیغمبر اینو گفته؟ حضرت دید نمیفهمن. فلم ما رأى ما یقولون حدثهم عن جابر ابن عبدالله، امام باقر میفرمود از جابر شنیدم که پیغمبر، چون جابر صحابه پیغمبر بود. حالا جابر مست اینکه لحظه امام باقر رو ببینه. اصلا شما ببینید ظلم سقیفه تا کجاست. ظلم سقیفه است که امام باقر مجبوره فرمایشش رو مستند کنه به جابر، به پیغمبر قید بزنه. فلم ما رأى ما یقولون حدثهم عن جابر ابن عبدالله، او از جابر شنیدم که از پیغمبر شنیده که. بعد گفتن فصدقوه، امام صاحب در حالی که و کان جابر ابن عبدالله یعتیه فیتعلم من، جابر میومد که از علم امام باقر استفاده کنه، جای استاد و شاگرد عوض میشد برای اینکه مردم تحمل کنه. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه خیلی جاها وقتی میان سراغ امام، امام علمش رو کتمان میکنه، یا داره از سلطان، یا داره از سنی، یا داره از شیعه تقیه میکنه، یا تقیه یا تقیه مداراتی، نمیفهمن. دومی از این جالب تره، این چون خیلی روایت مهمیه، صحیح هم هست، یه شاهدم داره، متنشو عمدن میخونم که انشالله نورش به ما برسه. ابو بصیر خیلی آدم بزرگی ها، محبوب امام صادقه، حضرت همون چهار نفر محبوب منن، چه زنده باشن چه مرده باشن، چهار نفر. خب حضرت خیلی ها رو میتونه بگه. یا در یه نقل دیگه ای حضرت صلوات و درود براش فرسته، اومد محضر امام، دخلت علی ابی جعفر علیه السلام، نابینا هم است، اومد محضر امام، فقلت له، نابیناشو برای این گفتم که تو روایت لازمه بدونی، گفتم آقا انتم ورثت رسول الله، شما ورثه رسول خدا، یه علم از اون کتاب مبینه، کتاب مکنونه، یه علمم علمیست که از الا من ارتضا من رسول، حتما پیغمبر اون غیبو داره، کتاب مکنون و علم داره، ائمه وارث علم پیغمبر. گفتم انتم ورثه رسول الله، شما وارثای پیغمبرید؟ قال نعم. حضرت باقر فرمود بله. قلت رسول الله وارث الانبیا، گفتم پیغمبرم که غیر از علوم خودش وارث انبیا هم هست. علم کل ما علمو، سوالی، علم کل ما علمو، همه که پیغمبر ها میدونستن پیغمبر میدونست؟ قال لی نعم. میدونی یعنی چی؟ یعنی سلیمان علی نبی و علیه السلام منطقه طیر داشت، پیغمبرم وارث. عیسی میدونم تو خونهاتون چی مخفی کردید، ما تدخرون فی بیوتکم، ها؟ پس پیغمبرم که وارث عیسیه چی آقا؟ میدونه. این که قبلا میگفتیم یه آیه رو گرفته که ای پیغمبر تو منافقا رو نمیشناسی، باقی رو رها کرده، یه جوری معنی کرده با همه جا مخالف در بیاد. او حضرت عیسی میدونه کی تو ذهنش چی میگذره. حضرت عیسی رو ولش کنید بابا، اینا که جن تسخیر میکنن تو نیت میخونن. اینقدر آدم شود که امام معصوم رو از یه جنگیر کمتر بدونه. نمیتونه آدم اسم ببره. ما آدم داشتیم در این 30-40 سال اخیر که شفای بو علی سینا رو پیش خود بو علی سینا خونده. نمیشه آدم این حرفا رو همه جا بزنه. بعد ما بگیم پیغمبر نمیدونه، پیغمبر قضیه جنگیر بلد نیست. اینا که میرفتن پیش بعضیا عرض کنم که استخاره میکرد نیت طرفو میخون، چیکار جنگیر بودن و جن تسخیر کرده بودن. یعنی معاذ الله رسول الله که عالم مسخرشه قطعی جنگیر نیست. آخه خدا حفظ کنه آقای پناهیان، یه وقتی میگفتش که تو حرم امام رضا خیلی سال پیش، میگفت اینایی که تو علم امام شک دارن مشکلشون که امام نمیشناسن. اون چیزایی که شما برای امام رضا شک دارید ما آقای بهادینی قبول داریم. آخه شما آدم ندیدید، یه چیزایی رو شک میکنید که گفتم همه اون چیزی که انبیا بلد بودن علم داشتن و پیغمبر خاتم میدونه که شما وارثشین. حضرت هم نعم. گفتم فانتم، یادتونه جلسه پیش من هی چند بار گفتم هی فرصت نمیشه این عرض کنم، گفتم ما چیزی رو به اهل بیت نسبت بدیم که خودشون فرمودن، یا تو مطلقات و عمومات هست یا نسبت صریح دادن. این نسبت صریح. گفتم فانتم تقدرون علی ان تحیوا الموتا، میتونید مرده زنده کنید، و تبر الاکمه والابرس، میتونید مریض شفا بدید. فرمود نعم باذن الله، بله که میتونیم باذن الله. اینجا به خاطر اینکه ما وقتی میخوایم حرف بزنیم در واقع باید هر فعلی رو به خودمون میخوایم نسبت بدیم باذن الله بگیم. مثلا همین بعد جلسه چایی برای شما میارن، شما برات یادشون میره قند بیارن، بعد یا بیزمند یه قند میدی این بزن الله شیرین بشه، تحجم کنی. میوه بیارن میگم ببخشون نمک رو میدی این بزن الله شور بشه. این خب خیلی حرف زدن سخت میشه اینجوری، بزن الله بزن الله بزن الله نمیگیم دیگه، همه چی بزن الله، این هیچ فعلی اتفاق نمیفته. شکر نمیتونه شیرین کنه بزن الله، کمون که آب که باید سیراب کنه ممکنه آب بیکی رو تشنه تر کنه، لذا آب بزن الله سیراب میکنه. منتها چون یعنی خاصیت و خواص مواد از خداست همش، همه اینو میدونن، لذا هی ما اینو قید نمیزنیم، همه میدونیم دیگه، هممون میدونیم. ولی بعضی چیزا چون انحصاری حضرت حقه، اینا به اذن اللهشو باید گفت که ادب مع الله رعایت بشه. لذا اینجا حضرت میتونست فقط بفهم ببین قبلش گفت آیا شما وارث علم پیغمبری؟ نعم. نگفت به اذن الله، در حالی که اونجا به اذن الله دیگه. آیا پیغمبر وارث علم انبیا بود؟ نعم، نفرمود به اذن الله. خب اونجا به اذن الله وارثن، چیزی مستقل نیست. اما اینجا چون گفت شما مرده زنده میکنی، این مرده زنده میکنید هم مرده رو زنده میکنه هم جان ما که مرده زنده میکنه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هم حرف بزنه مرده زنده میکنه، هم پا رو زمین بذاره زمین مرده زنده میشه. هر جا امام بره بهاره اگر اذن بخواد، اگر اذن بده به زمین. چطور میگیم بهار بیاد گل سبز میشه؟ بهار یعنی امام از بهار کمتره. بعضیا خیلی امام نشناسن. برای چی گفتن السلام علی ربیع الانام؟ بهار توی، مرده زنده کن توی، بهار چیه؟ منتها اینجا چون گفت آقا شما مرده زنده میکنید، شما برس و پیسی شفا میدید، شما کور درمان میکنید، شما فرمود نعم به اذن الله که طرف قاطی نکن. ثم قال لي ادن مني يا ابا محمد. این یعنی همون ابو بصیر. به ابو بصیر که نمیگفتن یا ابا بصیر، نمیگن کوره بیا اینجا، روشن دل عزیز اسمشو میگن. ما که میگیم، ما میگیم اون کوره روشن دله. اما ائمه تا اونجا که من یادمه هیچ وقت نگفتن یا ابا بصیر، تا اونجا که من خاطرم. حالا استقصاء تام نکنم. حضرت فرمود ای ابو محمد بی جلو. فدنوت من فمسح علی وجهی. امام دست به صورتم کشید. اینم نیاز نبودا، اینم نیاز نبود، ولی امام برای اینکه این بفهمه یه اتفاقی افتاد، بالاخره یه تشریفاتی داشته باشه، دست به صورت من کشید و علی عینی دست به چشمم کشید. فابصرت الشمس و السماء و الارض و البيوت. نگاه کنم آسمون رو همه دارم میبینم، بینا شدم. یعنی دست که به چشمم کشید آقا جواب داد نعم به اذن الله، بعد دست کشید شفا داد اینو. و کل شیء فی البلد، همه چی دارم میبینم. ثم قال لی، بعد به من فرمود اتحب با این عرض کمی روایت، من رجالی نمیشناسم نگه این صحیح السنده. جمله ای که تو نهج البلاغه خوندی من بودا، ولی اون صحیح السند نیست، این صحیح السنده با هر مشرب رجالی. ثم قال لی، اخخ دیرم شد، حضرت فرمود که اتحب با ان تکون هاکذا و لک ما للناس و علیک ما علیهم یوم القیامه. میخوای چشمتو بهت برمیگردونم، ولی روز قیامت هم حساب کتاب مردم روز قیامت تو هم داری. میخوای او تعود کما کنت و لک الجنت خالصا، یا چشمتو برمیگردونم تو نابینا بشی ولی بهشت خالص در اختیار تو باشه بی حساب. خیلی بیچاره است اون کسی که فکر میکنه امام اینو میدونه اونو نمیدونه. امام سلطان قیامته، وگرنه داره اینجا گزاف وعده میده. این که امام رضا میفرماد روز قیامت عند تطایر الکتب میام به داد میرسم، اگه امام مثل بقیه بود خودش اونجا باید به زانو در میومد زجه میزد. امام میگه تو اون لحظه که تو میخوای زجه بزنی من میام به دادت میرسم. عند الصراط والمیزان، این خودش اونجا آزاده دیگه، آدم دست بسته که کور که عصاکش کوره دیگر نمیتونه بشه. حضرت فرمود میخوای روز قیامت چشمات برگرده ولی روز قیامت بهشت خالص در اختیار تو باشه بی حساب. قلتو اعودو کما کنت. آها نه، همون دوست دارم بهشت با شما باشه. فمسح علی عینی، امام میخواست بفرماد که نافع و ضار مظهرش ماییم، هم شفا میدیم هم میگیریم. آخه طرف ممکنه شفا بده دیگه نتونه برگردونه. میگه ما بلدم اینو آهن رو طلا کنم، طلا نمیتونم آهن کنم. فعدت کما کنت، همون جوری برگشتم. راوی که علی ابن حکم اگر اشتباه نکنه، بله ظاهرا علی ابن حکمه، میگه که فحدثت ابن ابی عمر. ابن ابی عمر از سلاطین اصحاب اهل بیت. میرفتم میشه ابن ابی عمر روایتو خوندم براش، خیلی عجیب بود. گفت اشهد ان هذا حق كما ان النهار، همینجوری که مثل آفتاب سر روز می‌بینی همینجوری این حرف حقه. توجه فرمودید؟ خب یه وقتی امام فرصت داره روایت رو بیان میکنه به این صریحی، یه وقتی آدم غریبه میاد، آدم محرمی نیست، امام جور دیگه بیان میکنه. پس اگه من عرض میکردم محضر شما که تا سند نداریم به امام چیزی نسبت ندیم، منظورم این نبود چیزی نداریم. اون قاعده رو میخواستم جا بندازم که ما به اهل بیت چیزی نسبت نباید بدیم، اما اون چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی بزرگه، محضر اهل بیت بزرگ نیست. اتفاقا اون روایاتی که میرن محضر امام و میگن شما علم غیب داری و امام انکار میکنه، اگه روایتشو ببینی حضرت چیو انکار میکنه؟ اینی که مستقل علم دارن. روایتش اینطوریه، میگه رفتم به امام گفتم شما علم غیب داری، حضرت همون دست بزن به بدن من ببین موهای تنم سیخ شده. این چه حرفیه؟ آنچه هست از خدا و رسول یاد گرفتیم. معلوم میشه چیو حضرت داره انکار میکنه؟ استقلالشو. هیچ چی تو این عالم استقلال نداره، حضرت اصلشو نمیخواد انکار کنه، مگر مواردی که اون موارد محدوده و به تقیه نزدیکه. تقیه هم فقط تقیه شیعه و سنی نیست. عرض کرد یه سوال بگم و زود جمع کنیم خیلی نگذره. یه گیری کردن بعضی، گفتن آقا آخه اگه امام اینجوری که شما دارید میگید باشه، پس اصلا چه اجری میبره؟ درسته امام میدونه همه چیو دیگه، پیغمبرمون جای پیغمبر خوابید چه اجری میبره؟ اون یکی که با پیغمبر راه افتاده بود میلرزید رو ویبره رفته، خب نمیدونست عاقبتش چیه. امیرالمومنین که میدونست عاقبتش چیه. ما دوتا جواب دادیم جلسه پیش، یه جوابی هم صاحب این کتاب دادیم، حیف اینم نگم که بحثو اینجا ختم نکنم. میگه اولا آقا کی گفته که علم شما باعث میشه که اجر نبری؟ کی تو این جمع نشسته نمیدونه میمیره؟ خب میدونید میمیرید دیگه، پس هر کاری میکنید. بیام یه قدم جلوتر، میره طرف پیش پزشک، پزشک میگه 3 روز بیشتر زنده نیستی، تو این 3 روز عبادت کنه قبول نیست، توبه کنه قبول نیست، از آن شو من 3-4-5 دقیقه تمومش میکنم. روز عملیات محاصره شدن بچه ها، زیاد شده دیگه، 2 نفرن 3 نفرن یه لشکر. خیلی از این رزمنده ها که تو جلسه اگه هستن اگه سوال کنید میگیم بارها این اتفاق افتاده، اینا اجر نمیبرن؟ مگه ما یقین نداریم میمیریم؟ کی گفته این یقین باعث میشدم اجر نبره؟ میدونید اساسا من بخوام خالصا لوجه الله نیت کنم، این چه ربطی داره که بدانم یا ندانم؟ اینی که کسی برای خدا عملی رو انجام بده مهمه. توجه میکنیم؟ برای خدا عملی رو آدم انجام بده اجر میبره. یاران سیدالشهدا تو کربلا نمیدونستن کشته میشن، دقل شب عاشورا اینا اجر نمیبرن؟ این چه حرف بی خودی آخه. این مال اونجایی که سوال کننده خودشو معلومی تو چه حالتی مثلا طهارت داشته، غسل بد میکرده، تو چه حالتی بوده یا همچین سوالی براش به وجود اومده. آدم این همه چیه که به اهل بیت نسبت نمیده. آیا یاران سیدالشهدا تو کربلا نمیدونستن شهید میشن؟ آیا سیدالشهدا نمیدونست تو کربلا شهید میشه؟ از صبحش نمیدونست شهید میشه؟ یعنی از شما امامم نبود متوجه نمیشد؟ خب یعنی اجر نمیبره. این چه حرفیه؟ آیا او برای خدا کار انجام میده یا نمیده؟ کجا قید زدن کار برای خدا کردی؟ میدونستی یا نمیدونستی؟ تا حالا شنیدید جایی؟ بگن کسی که خالصا لوجه الله عملی رو انجام بده اجرشو میبره دیگه، کسی قید نزده به اینکه میدونه یا نمیدونه. ما هم جوابایی دادیم جلسه پیش، ولی این هم هست، به چه دلیلی بگیم اجری نمیبرن؟ چه ربطی داره اصلا؟ اتفاقا آدم بدون چه اتفاقی داره میفته که سخت‌تر اگه سخت‌تر نیست آدم طرف نیت کنه بدون 3 روزی که میخوام بمیرم، بعد بدون میخوام فعل و انجام، سخت‌تره، آسون‌تر نیست. کی گفته که اجر نمیبره؟ مثلا از کجا اومده این که بگیم بله، مسئله اینجاست که بگه آقا میدونست کشته میشه و مثلا کاری نکرد. میگیم آقا امام دیگه، ارادش تحت اراده حضرت حقه، طغیان که نمیکنه. وقتی یه چیزی رو میدونه از مقدرات این عالمه نمیشه تغییر کنه، نمیتونه تغییرش بده. امام فقط تو اونجا مکلفه که علمش از راهیه که من و شما داریم. یعنی شما اگه الان یه چوبی سمت سرتون بیاد دارید میبینید، باید سرتون رو بکشید که خودکشی نکرده باشید، درست شو؟ واقعیش نه. ممکنه که آقا این علم به چه دردی میخوره. اولا علم خودش کماله. علم به چه دردی میخوره که علم کماله. ثانیاً امام نباید گمراه بشه. ثالثاً بعضی وقتا عمل کرده به این علم. مثل چی؟ مثل اینکه امام رضا برخلاف پدرش رسماً اعلام امامت میکرد زمان هارون. میگفتن هارون لعن کرده، گفت هر کی بعد از موسی بن جعفر ادعای امامت کنه میکشنش، فهمید با من نمیتونه کاری بکنه. اگه منو کش بفهمید من امام نیستم. یعنی از علمش هم استفاده کرده. مثلا همونطور که پیغمبر به حضرت حق عرض میکنه سبحانه که ما عرفناک حق معرفتک، ما حد اکثر باید نسبت به اهل بیت بگیم ما عرفناکم حق معرفتک. ته معرفت ما با اونا معرفت سلبیه که خیلی با ما فاصله دارید، ما اصلا نمیدونیم شما کی هستی. این تهش. وگرنه این که امام بفرماد که من قیامت تضمین میکنم، این یکی دوتا نیست که. از الان پس همون موقع رو داره میبینه، هم اونجا همه کاره است. وگرنه من میتونم من تضمین بدم واسه قیامت، چی کارم که تضمین بدم؟ این روایات هم یکی و دوتا و پنجتا و دهتا نیست انصافا. این ایام زیارت رسول خدا رو خیلی بخونید. گفتن آقا یه صورت قبر بکشید، ایامی که دیگران تو مدینه، گفتن یه صورت قبر بکشید، اسم مبارک پیغمبر روش بنویسید، زیارت رسول خدا از بعید رو بخونید. اینو بگم وارد روزه بشم. خداوند و حضرت مریم از طرف ملائکه میگه، ملائکه اومدن مریم گفتن ان الله، خداوند به تو بشارت داده به کلمه ای از خودش، به سر خودش، اسمش مسیح عیسی ابن مریمه، وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، که در دنیا و آخرت آبرودار و از مقربانه. آیه قرآن. در اون زیارت رسول خدا روی لوح الفدا میگیم خدایا به پیغمبرت فرمودی ولو اذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. گناه میکردم یادن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله غلط زیادی کردیم، پیغمبر ماشون استغفار میکرد. بعد ما میگیم که ولم احضر زمان رسوله، ما که زمان رسولت نیستیم، دسترسی هم به امام زمان نداریم بریم بگیم آقا غلط کردیم دست و سرمون بکش. چه کار کنیم؟ میگه به این توسل من به پیغمبر و اهل بیتش مرا وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین قرار بده. پیغمبر توسل به او عیسی درست میکنه. بعد حالا کسی بگه آقا مرده زنده میکند نمیکند، اصلا اینا فضیلته. خدا شاهد اگر یه روزی امام زمان رو ببینیم اونجا میبینیم که مرده زنده کردن جز فضائل امام زمان نیست. مرد زندگی جز فضائل نوکرای امام زمانه، عیسی از نوکرانش. اینا قد فهم مردم گفته شده. اگر قرار بود ته فضیلت امام حسین و امام زمان و پیغمبر این بود که مرد زنده کنن، معنی نداشت پیغمبر بفهم یا علی جز من و فاطمه کسی تو رو نمیشناسه. خب ما فهمیدیم مرد زنده میکنی دیگه. این نیست آقا، این کلاس اولم نیست، این کلاس دبستانم نیست. شناخت اهل بیت کجا بود؟ تمام اون چیزایی که ما فکر میکنیم اوج فضائل اهل بیته، اینا فضائل حضرت عباس هم نیست. ما کوچیکیم، من کوچیکم که فکر میکنم مرده زنده میکنه. آقا ملک الموت مرده زنده میکنه و زنده میمیراند، ملک کان جبریل یقعد بین یدی امیر المؤمنین که قعدت العبید. اینا محضر امیرالمؤمنین مثل برده میان مینشینن. حالا چیزی که یه فرشته انجام میده، آی امیرالمؤمنین مرده زنده میشه. ما تعدباً نمیگیم امیرالمؤمنین محی و ممیت، قبلا گفتیم، چون این اسم از صفات خاص حضرت حق، ما ادب میکنیم، دوست ندارن اهل بیت بهشون بگیم محی و ممیت. ولی این چیزی نیست که خیال کن آه خیلی امروز فضیلتی گفتیم. نه آقا، خدا میدونه از الان تا قدیر فکر کنید ببینید چیا فضیلت امیرالمؤمنینه، نمیتونید زیاد بشمرید. همینقدر من به شما عرض میکنم یکی از فضائل قطعی امیرالمؤمنین اینه که زوج البتوله، این بالاتر از اونه که مرده زنده میکن. کسی که به زهرای مرضیه ولایت پیدا کنه خیلی بالاتر از اونه که مرده زنده میکنه، مرده زنده میکنه که عیسی هم مرده زنده میکنه. این ازدواج که صورت گرفت، پیغمبر آقا خیلی صبوره، خیلی حلیمه. وقتی آمد خانه امیرالمومنین حضرت زهرا رو دید، دید چند تا ظرف گلی، یه پوستینی که حبیبه خدا دردانه خلقت شبها روی اون استراحت کنه، روزها علوفه بریزن روش، اینقدر فقیرانه و ساده ظاهرن. کسی که گنج‌های عالم همه به برکت گوشه چشم اون زمین تلاشو میده بیرون، پیغمبر نگاه کرد چقدر این خونه ساده است، شروع کرد گریه کردن. دست کشید به این ظرف گلینی زبر، شروع کرد گریه کردن. خیلی زندگی شیرین کوتاه سختی بود. 8-9 سال زندگی کردن، بیش از 30 تا جنگ امیرالمومنین رفته. هر 2-3 ماه بالاخره تا لشکر رو جمع کنن ببرن بیارن، هی زخمی شده، هی جانباز شده امیرالمومنین. اون وقتایی هم که می اومده توی مدینه و جنگ تمام شده بوده، می رفته بیرون مدینه کار کنه، 2-3 روز نبوده. خدا بین علی و فاطمه تو این دنیا همش فراق مقدر کرده. حالا دیگه اینه که عرض کردم، میخواستم این چیز دیگه بگم، احساس کردم شاید روزی اینو بگم، شما رو ببرم اینجا هر جوری خواستن ادامه بدن. پیغمبر اومد دست کشید به این ظرف گلین، دید خیلی زبره، شروع کرد گریه کردن. یه روز دیگه اومد منزل حضرت زهرا. این آقا از ساده ترین کارهایی که یک زن عرب به راحتی انجام میده، دید داره دستاس میگردونه. نوشتن که این چوبه دستاس که حضرت زهرا سلام الله علیها دستش گرفته بود، از پایینش خون جاری بود. تا پیغمبر اومد نگاه کردید، حضرت زهرا داره گندم آسیاب میکنه، از این چوبه دستاس خونی شده. اینقدر لطافت داشت دست مبارکش، صورت پیغمبر خیس عشق شد. فرمود که یا بنیه، فرمود دخترم، این مرارت دنیا رو تحمل کن. پیغمبر برای اینکه فاطمهش دستاس بگردونه، اینو تلخی دنیا حساب میکنه برای اون دستی که پیغمبر میدونه لطافتش رو. فرمود دخترم تحمل کن مرارت دنیا رو به حلاوت آخرت. تا دید باباش داره گریه میکنه نتونست تحمل کنه، عرض کرد پدر جان الحمدلله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. بابا خدا رو شکر میکنم تو خونه علی هستم. یا رسول الله، شما ای ببینید دست فاطمه از دستاس گردوندن جراحت پیدا کرده، نمیتونی تحمل کنی، گریه میکنی. کجا بودی اون لحظه ای که وقتی نگاه کرد دید میخواست امیرالمومنین رو صدا کنه، دلش نیومد. دید امیرالمومنین رو دستاشو بستن، نخواست امیرالمومنین اذیت کنه، صدا زد یا فضه خذینی